یک ایران خبرها را از رادیو فردا میشنوید. آیت الله سیستانی از پارلمان عراق خواست روند تشکیل دولت جدید را هرچه زودتر آغاز کند. نبردهای سنگین میان ارتش اوکراین و جدای طلبان در ایالت دونیتسک جریان دارد. پنجمین دور مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در وین خاتمه یافت و تاریخ 11 تیر ماه برای دور بعدی گفتگوها تعیین شد. درود شنوندگان ارجمند. آیت الله علی سیستانی، یکی از مراجع شیعیان در عراق، روز جمعه از پارلمان جدید عراق خواست بدون فوت وقت تشکیل جلسه دهد و روند تشکیل دولت را آغاز کند. دادگاه عالی عراق هفته گذشته نتایج انتخابات پارلمان آن کشور را تایید کرد. آیت الله سیستانی در بیانیه‌ای که توسط سخنگوی وی خوانده شد، همچنین اعلام کرد فراخوان وی برای مبارزه با داعش، گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام، منحصر به مذهب خاصی نبوده، بلکه همه عراقی‌هایی که توان جنگیدن دارند باید برای مبارزه با گروه مذکور که وی آن را گروهی تکفیری خواند سلاح به دست گیرند. آیت الله سیستانی گفت داعش را باید هرچه زودتر از عراق بیرون راند، وگرنه فردا پشیمانی سودی نخواهد داشت. از دیروز نبردهای شدیدی میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان در ایالت دونتسک در شرق اوکراین در جریان است. یک منبع نظامی به خبرگزاری رویترز گفت حدود 4000 جدایی طلب در این نبردها درگیرند و نیروهای نظامی اوکراین با حمایت 20 تانک و همچنین توپخانه و سلاح‌های سنگین می‌جنگند. دولت اوکراین می‌گوید در این نبردها 7 سرباز و 300 جدایی طلب کشته شدند. درستی این آمار قابل بررسی نیست. درگیری‌ها دیروز زمانی آغاز شد که شورشیان حاضر نشدند به عنوان بخشی از طرح صلح پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند. این طرح صلح شامل آتش‌بس یک جانبه از سوی نیروهای دولتی و جدایی طلبان است، به شرط آنکه سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند. پنجمین دور گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک پس از 5 روز در وین، پایتخت اتریش، پایان یافت و طرفین برای برگزاری دور بعدی گفتگوها در تاریخ 2 ژوئیه، 11 تیر ماه در وین موافقت کردند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، در دور آینده گفتگوها حضور خواهند داشت. گفتگوها به منظور نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای انجام می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران فضای گفتگوها را طی روزهای گذشته جدی و سازنده خواند، اما اظهار داشت که پیشرفت در نگارش متن توافق جامع محدود است و به کندی اما رو به پیش در حرکت است. اعلام آمادگی نیروهای عراقی برای حمله به مواضع شبه نظامیان در موصل و اعلام نظر آیت الله علی سیستانی، مرجع شیعیان در عراق، درباره اینکه همه گروه‌ها چه سنی و چه شیعه باید از پیشروی نظامیان، شبه نظامیان، جلوگیری کنند از یک سو و مواضع آمریکا از سوی دیگر، آخرین وقایع عراق تا روز جمعه امروزند. در همین باره مهداد قاسمفر از رادیو فردا گزارشی دارد که میشنوید.
نیروهای عراقی روز جمعه با هدف حمله به مواضع شبه نظامیانی که قصد پیشروی به سمت بغداد را دارند در مناطق شمالی پایتخت مستقر شدند. این در شرایطی است که دولت عراق از ایالات متحده خواستار حمله هوایی برای عقب راندن گروه‌های مسلح شده است. در همین حال آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان، درخواست کرده است که دولت جدید در بغداد هر چه زودتر کارش را آغاز کند. درخواستی که ممکن است فشارهای موجود بر نوری المالکی برای کنارگیری از قدرت را افزایش دهد. علی صدرزاده، کارشناس مسائل جهان عرب و خاورمیانه، میگوید
آقای سیستانی به طور سنتی هیچ وقت طرفدار 100% آقای مالکی نبوده. این اعلام تشکیل به اصطلاح میلیشیای شیعه هم که در روز اول در اون اعلامیه اولشون صادر کردن، در حقیقت ترس ناشی از حمله گروه داعش به اماکن مقدسه شیعیان بود. بعد هم ظاهرا اطرافیان آقای سیستانی دیدن که این اعلامیه ممکنه یک خطراتی در بر داشته و باشه دوباره در تفرقه بیشتر ایجاد گروه‌های مسلح شیعی جدا و پراکنده از دولت سهم داشته باشه. به همین دلیل یک اعلامیه دومی صادر کردن، گفتن همه این گروه‌ها باید تحت نظارت نیروهای مرکزی باشن. ولی از طرف دیگه چون با آقای مالکی و سیاست‌های آقای مالکی هم توافق ندارن، اعلام کردی که به این صورت مملکت نمیشه اداره کرد، بایستی هر زودتر دولت تشکیل بشه. و همونطور که میدونیم آقای مالکی پس از انتخابات تا به حال موفق نشده این دولت رو تشکیل بده، با اینکه بزرگترین فراکسیون در مجلس هست، ولی حتی نتونسته شیعیان دیگری از جمله آقای مقتدی صدر و دیگران هم با خودش متحد کنه، صرف نظر از اینکه سنی ها هم خانه خواه باش مخالفن. و در حقیقت آقای سیستانی هم مشکل سیاسی جامعه عراق رو میبینه که در حقیقت شخص آقای مالکی است که ظاهرا قابلیت این که یک دولت ملی فراگیری تشکیل بده نداره.
باراک اوباما روز پنجشنبه بعد از برگزاری جلسه‌ای با تیم امنیت ملیش ضمن تأکید بر آنکه آمریکا وارد جنگ زمینی در عراق نخواهد شد، پیشنهاد کرده است که 300 نظامی آمریکایی را با هدف هماهنگی و سازماندهی‌های لازم برای مقابله ارتش عراق با شبه نظامیان به بغداد بفرستد.
ما آمادگی داریم تا گروه کوچک 300 نفره‌ای از آمریکایی‌ها را برای آموزش و دادن مشورت به نیروهای امنیتی عراق به آنجا اعزام کنیم. با این حال نیروهای آمریکایی هرگز قصد ندارند که به جنگ در عراق بازگردند.
با این حال آقای اوباما درباره اینکه آیا او با انجام حملات هوایی مورد تقاضای نوری مالکی نخست وزیر عراق به مواضع شبه نظامیان توافق کرده است یا خیر هنوز سخنی نگفته است. در همین حال قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی با ادامه نگرانی‌ها از وضعیت عراق روند صعودی خود را حفظ کرد و به 115 دلار در هر بشکه، یعنی بالاترین قیمت در 9 ماهه اخیر، افزایش یافت.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
امروز آدینه 30 خرداد ماه در پنجمین سالگشت ندا خانواده آقا سلطان گرد همایی را بر سر مزار ندا فرا خوانده بودند، مراسمی که با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شد و چند تن نیز گزارش می شود که بازداشت شدند. همکارمان الهی روانشاد در این باره با رئیس پیشین دانشگاه تهران و از شاهدان عینی این مراسم گفتگو کرده است. محمد ملکی.
امروز 30 خرداد سالگرد شهادت ندا آقا سلطان بود. خانواده‌اش یه دعوت یاد کرده بودن از دوستان و با آشنایان که 4:30 تا 6 نامرن به سر مزارش و تجدید عهدی بکنن. من با چند تا از دوستان هم این کار کردیم. هوا بسیار گرم بود، حالا منم خوش نبود، ولی با وجود این وزش خودم دونستم که این کار رو بکنم. وقتی رفتیم وارد بهشت زهرا شدیم، در اون قسمتی که ایشون دفن شدن، تعداد زیادی از مأمورین، خیلی زیاد مأمورین بودن، تعداد زیادی ماشین بود ایشون، ولی ما در حال نزدیک اونجا پیاده شدیم. من به اساسنان خودم رو رسوندم به سر مزار شهید. اونجا روی صندلی بود، گرفتم رو صندلی نشستم. دادم آماده بودن، مقداری گل اونجا بودش، ما هم مقداری گل بودیم، گل ها رو گذاشتیم اونجا و فاتحه خوندیم. و اصلا در همین زمین دیدم هی مأمورین میادن، گفتن که آقا شما پاشید برید، پاشید برید. یعنی چی؟ بله چه افشیم بریم مدوم صدق مزار که از آشناها دوستانی که از شهده ها که دست شما کشته شد خودت رو هم اعتراف کردید که این کار کردید، آقای فاتحه بخونیم. آره چه باشیم بریم یا خود بود نهید باز همین حرف هایی که معمولا میزن پاشیده ماتن لکنه در دستگیر میشه بودم دستگیر خب ببینیم بنده کجا بخم نه دستگیر مخواهی بندن چه هم خواهد بکنید.
آقای ملکی، بالاخره این برنامه و مراسم در همون 1:30 که ترتیب داده شده بود برگزار شد.
برگزار که هم می اومدن یواشکی گل میذاشتن و میرفتن و منم عرض کردم که من از اونجا خوندم، نمیدونم دیگه بعد از ما که رفتیم که اومدن چه اتفاق افتاده.
و آیا کسی هم در این مراسم بازداشت شد؟
بله، من تا اونجا که میدونم مجید مقدم و بهنام موسیوند اینا دستگیر شدن و بردنشون رو توی ون من رفتم طرف ون شیشه ون مات بود مثلا اون طور ببینم به محمود رو گفتم آقاش منم ببارید این تو اینا چی کاری چی گرفتید اینا گفتم حاجا بار شما فلان از خواهم که اینا خلصه نداشتن ما چیز رو خل دادن که بگیم من رفتیم یک دوستان که وام بوده شما ماشین آوردش و ما سوار شدیم و رفتیم یه دوری زدیم وقتی ما برگشتیم بیدیم از خواهم که ون نیستش من پرسیدم از یک از اونا که این ون کجا رفت گفت رفته نمیدم عبدالعظیم اونجا محل امنیت اطلاعات اونجا.
از خانواده آقا سلطان خبری دارید؟ آیا اونها هم درگیری داشتن؟
من پرسیدم گفتم از خانواده چه خبر گفتن به من نمیدونم این قطعی به حسن هم مثل که خانواده آقای سلطان بهشون گفتن اگر میخواید برید سر مزار چین زور ساعت 12 یک اینا برید اون فاتحتون رو بخونید برید پی کارتون با اونام همین کار کردن. این یکی از دوستانی که اونجا بود گفت حالا صحت سقمش رو من هیچ نمیدونم ولی اونجا نبودن مدت که ما اونجا بودم اون برگیری ها بودش هیچ حضور نداشتن کسی به نام مادر یا برسم پدر برادر یا آقای سلطان من اونجا ندیدم.
یعنی به رغم اینکه خودشون دعوت کرده بودن از دیگران که از ساعت 4:30 تا 6 روز جمعه بر سر مزار حاضر بشن اما خود خانواده اونجا حضور نداشتن.
نداشتن تهدیدشون کردن ترسوندنشون رو نمیدونم ولی این نبودن اونها برای من و همسال من بسیار بسیار شگفت انگیزه.
محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران و از شاهدان عینی مراسم پنجمین سالگشت ندا با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. پنجمین سالگشت ندا بر سر آرامگاه وی گذشته 5 سال از اعتراضات سال 88 ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری ایسنا از رواج دستفروشی بنزین در تهران گزارش داده است. دستفروشی بنزین پیش از این نیز در مناطق مختلف ایران جریان داشته اما ایسنا میگوید که بیکاری و شلوغی پمپ بنزین ها به افزایش این پدیده در پایتخت منجر شده. محمد رضا یزدان پناه.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از رواج دستفروشی بنزین در تهران خبر داده. بنزینی که رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور میگوید نه استاندارد است و نه خالص. رانندگان زیادی هستند که وقت و حوصله معطلی در صف‌های طولانی پمپ بنزین ها را ندارند و ترجیح می‌دهند بنزین را کنار خیابان با قیمت حتی بیشتر از 1000 تومان برای هر لیتر خریداری کنند. گزارش ایسنا افزوده که فروش بنزین به این شکل غیرقانونی است اما در تهران رواج یافته. بر اساس این گزارش دست فروشان بنزین را با استفاده از کارت‌های سوخت خودروهای اسقاطی و مفقود شده، وانت‌بارها و موتورسیکلت‌ها می‌خرند و سپس در کنار خیابان‌ها و بزرگراه‌ها می‌فروشند. اما بیژن حاج محمد رضا رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت به ایسنا گفته که فروش بنزین در ظرف توسط پمپ بنزین‌ها جز در موارد خاص ممنوع است. او افزوده که بنزین دست فروشان خالص نبوده و با مواد دیگری مانند روغن سوخته ترکیب می شود و باعث دود کردن اگزوز خودروها و آسیب دیدن اتومبیل ها می شود. سهمیه 60 لیتری بنزین 700 تومانی در کارت‌های سوخت کفاف مصرف بسیاری از خودروها را نمی دهد و خیلی ها مجبورند از بنزین آزاد که لیتری 1000 تومان قیمت دارد استفاده کنند. در ابتدای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین 24 میلیون کارت سوخت برای انواع وسایل نقلیه صادر شد اما حسین هاشمی معاون ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به خبرگزاری تسنیم گفته که از دی ماه سال گذشته 6 میلیون عدد از این کارت ها ابطال شده. دولت جمهوری اسلامی امیدوار بود با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن مصرف این سوخت در ایران کاهش پیدا کند اما مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اعلام کرده که مصرف بنزین پس از افزایش قیمت آن بیشتر شده و به روزانه 67 میلیون لیتر رسیده است. به گفته رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور، برخورد با دستفروشان بنزین در حوزه اختیارات دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است.
محمد رضا یزدان پناه از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا با گزارش ها و خبرها در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده همراه شماست. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بازگو کنید. بخش بعدی 21:30 دقیقه ایران.